رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود به یک و یک شنوندگان ارجمند برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
سلام عزیزان و به مجله بامدادی ما خوش آمدید.
امروز پنجشنبه 24 ژانویه سال 2008 میلادی است و مسئولیت معرفی مجله بامدادی را از شهر دوشنبه من براد یوسفی
و از شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بر دوش داریم.
در دوشنبه ساعت 6 صبح است. هوا در پایتخت تاجیکستان چون پیشتر از ساعت باقی میماند. این ساعت حرارت تا 15 درجه زیر صفر قرار دارد.
و در شهر پراگ ساعت 2 بامداد است. هوا در پایتخت جمهوری چک عین حال 1 درجه گرم است و طبق پیش بینی هواشناسان دوام روز تا 8 درجه گرم خواهد شد، یعنی با فرق از شهر دوشنبه هوای اینجا قریب که بهاری است.
خوب، بجز حسرت گرمی چاره نداریم و مجله بامدادی را شروع میکنیم با چشمانداز بر رویدادهای مهمی روز.
امروز در دواس شویتسریا فورم جهانی اقتصادی ادامه خواهد کرد.
امروز مسئولین وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان و کمیته حالتهای اضطراری با تأسیس نشست خبری وضع بحرانی انرژی و عاقبت‌های سرمای شدید در کشور را تشریح کرده از فعالیت یک ساله خود گزارش خواهند داد.
قرار است امروز کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه تفتیش تکراری امضاهای جمع‌آورده نامزد مخالفین به مقام رئیس جمهور میخائیل کاسیانوف را انجام دهد.
شنوندگان ارجمند، با تفصیلات این و دیگر رویدادهای مهم شما را همکارانمون مسئولین مجله شامگاهی آشنا خواهند کرد. حالا باشد نگاهی به سرخط اخبار جهان در مجله بامدادی.
واشنگتن گفت کره شمالی تا آن زمانی که فهرست پوره برنامه های هسته ای خود را پیشنهاد نکند، از روی خط کشورهای سرمایه گذار تروریسم خارج نخواهد شد.
یهود اولمرت گفت که اسرائیل از ژرف‌تر شدن بحران بشری در باریکه غزه جلوگیری خواهد کرد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دعوت مقامات عراق برای تشریف به بغداد را پذیرفت.
در شمال لهستان یک هواپیمای نظامی بارکش سقوط کرد که بر اثر آن 18 نفر به هلاکت رسیدند.
مشروع خبرها. کره شمالی تا آن زمانی که فهرست کامل برنامه های هسته ای خود را پیشنهاد نکند، از روی خط کشورهای سرمایه گذاری تروریسم خارج نخواهد شد. دیانا پرینا نماینده کاخ سفید گفت که پخینیان باید فهرست دقیق همه پژوهش های هسته ای خود را برای جامعه جهانی آشکار کند. پخینیان قبلا اعلام داشت که تا 31 دکبر سال گذشته اطلاع کامل درباره پژوهش و مؤسسه های هسته ای خود را در اختیار کشورهای وارد مذاکرات آید به برنامه هسته ای کره شمالی می گذارد، اما تا هنوز این کار را انجام نداده است. سال گذشته در نتیجه مذاکرات ششگانه کره های جنوبی و شمالی، ایالات متحده، روسیه، ژاپن و چین، پخینیان برای عوض کمک های بین المللی کار ریاکتور هسته ای یونگبون را قطع کرده بود.
هاشم تاچی سروزیر کوسوو در بروسل موضوع اعلان استقلال از سربیا را با مقامات اتحادیه اروپا و ناتو بررسی میکند. او ابراز داشت که کوسوو میخواهد استقلال خود را هفته های نزدیک اعلان کند و اما تصمیم گرفته است قبلا این موضوع را با اتحادیه اروپا و ایالات متحده هماهنگ سازند. سربیا با اعلان استقلال کوسوو کاملا مخالف است. انتظار میرود که روز جمعه رئیس جمهور سربیا بوریس تادیچ و سروزیر کشور وایسلاو کاشتونیتسا این موضوع را در مسکو در ملاقات با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین بررسی کنند.
و طبق یک خبری دیگری مربوط به کوسوو، رومینی اعلام داشته که آماده است 175 کارمند پلیسی خود را به این منطقه جدای خواب بفرستد. آنها با نیروهای ویژه اتحادیه اروپا در کوسوو شامل خواهند شد. در این باره ترویان باسیسکو رئیس جمهوری رومینیا بعد از ملاقات با سفیران کشورهای خارجی در بخارست خبر داد. ماه دکبر رهبران کشورهای اروپایی در مورد مستقر شدن نیروهای عبارت از 1800 کارمند پلیس در کوسوو سازش حاصل کرده بودند.
اهود اولمرت سروزیر اسرائیل اعلام داشت که رهبریت فعلی فلسطین تحت ریاست محمود عباس حکومت برای مذاکرات صلح موافق و مناسب است. در کنفرانس سالانه صلح در هرزلیای او همچنین ابراز داشت که از ژرف‌تر شدن بحران بشری در باریکه غزه جلوگیری خواهد کرد. اظهارات اولمرت و دنبال آن پخش شد که دیروز ده ها هزار فلسطینی ها بعد انفجار دیوار امنیتی از باریکه غزه وارد قلمرو مصر شدند. باریکه غزه عین حال از سوی اسرائیل محاصره شده است و در صورت ادامه محاصره مردم این منطقه را روزگاری سنگین در پیش خواهد بود. اسرائیل میگوید تصمیم درباره محاصره باریکه غزه که تحت نظارت جنبش حماس قرار دارد در واکنش به مشکباران کردن قلمرو کشور گرفته شده است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دعوت مقامات عراق برای تشریف به بغداد را پذیرفت. در این باره یک تن از مسئولین حکومت عراق خبر داد و اما گفت روز مذاکرات دو جانبه هنوز تعیین نشده است. ایران و عراق سالهای 80 قرن گذشته طی 8 سال وارد درگیری ها بودند و در این نبردها از هر دو جانب تقریبا میلیون نفر کشته و مجروح شدند.
با اطلاعی پولیس ایراق بر اثر ترکش مرگ طلبانه در یک بینای استقامتی در شهر موسول واقع در شمال کشور دست کم 12 نفر کشته و بیش از 70 نفر مجروح شدند. همچنین در کرکوک دیگر شهر شمال ایراق انفجار ماشین حامل مواد ترکنده منجر به هلاکت 5 نفر شده است. در بغداد باشد افراد مسلح ناشناس سوی گروه نظامیان آتش کشیدند و بر اثر این دو سرباز به هلاکت رسید، دو نفر دیگر جراحت برداشتند.
در شمال پولشا یا لهستان بیگه دیروز یک هواپیمای نظامی بارکش هنگام فرود آمدن سقوط کرده است. وزارت دفاع کشور خبر داد که احتمالاً همه سرنشینان و مسافران طیاره به هلاکت رسیدند. هنگام رخ دادن فاجعه در هواپیما 18 نفر، اکثراً شرکت کنندگان یک کنفرانس آید به امنیت پروازها حضور داشتند. در جای فاجعه کارهای جستجو و نجات بخشی ادامه دارند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. امروز پنجشنبه 24 ژانویه سال 2008 میلادی است. امروز در شهر داووس سوئیسار فورم جهانی اقتصادی کار خود را ادامه خواهد داد. فورم داووس بزرگترین نشست اقتصادی جهان است و امسال با اطلاع رسمی بیش از 2500 نفر از رهبران کشورها تا رهبران شرکت‌های بزرگ و کارشناسان شرکت می‌کنند.
از سوی دیگر واژه داووس در ذهن مردم بیشتر نه بررسی مسائل مهم اقتصادی بلکه فراغت در یکی از زیبا منظرترین گوشه های عالم را بیدار میکند و گفته میشود که واقعا هم همه ساله شرکت کنندگان این فورم نه فقط اطراف مسائل مبرم اقتصادی بحث میکردند بلکه همچنین از طبیعت زیبای سوئیسریا که امروزها کاملا برف پوش است بهره میبردند، یعنی هم کار میکردند و هم فراغت. اما به نظر می رسد که امسال شرکت کنندگان نشست برای فراغت فرصت نخواهند یافت، زیرا فورم در پس منظر امکان بحران اقتصادی در امریکا و بحران در بازارهای سهام آسیا و اروپا و امریکای لاتینی می گذرد. گزارش همکار ما نور محمدی خازو در را بشنوید.
مجمع اقتصادی داووس سوئیس روز چهارشنبه با سخنرانی خانم کندلیزا رئیس وزیر خارجه امریکا شروع و 5 روز به کار خود ادامه می دهد. در کار این مجمع تقریباً 2500 نفر رهبران سیاسی و بازرگانی جهان از 88 کشور و رهبران سازمان های بین المللی شرکت می جویند. در میان آنها الگور، یکی از شخصیت های مهم روند جلوگیری از گرمایش زمین یعنی سیاره ما، بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد، بیل گیتس رئیس مایکروسافت و پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان و شخصیت زیدونقیز به نظر می رسند. تونی بلر و هنری کیسنجر از جمله همرئیسان جلسه سالانه داووس می باشند. در فهرست شرکت کنندگان مجمع نام رهبران 28 دولت و حکومت دیده می شود. این مجمع هر سال 23 ژانویه در منطقه برف پوش و کوهستانی سوئیس که حالا با نام داووس در سراسر جهان شهرت دارد برگزار می شود، ولی ستاد آن در ژنو جایگیر است. کارشناسان می گویند در این مجمع معمولا مهمترین مسائل اقتصادی جهان بررسی می شود. مارک آدامز سخنگوی مجمع اقتصادی داووس می گوید این مجمع به مردم نیازمند در سراسر جهان کمک های واقعی می رساند.
We brought 50,000 school children in Jordan computers and an e-curricula. We brought the same to 2.5 million in.
ما در اردن برای 50,000 شاگرد مکتب کامپیوتر و برنامه‌های تعلیمی خریدیم. در مصر نیز چنین کار را برای 2.5 میلیون کودک انجام دادیم. بعضی دیهات آفریقایی را با برق تامین کردیم. در لساتو 70,000 خانواده صاحب برق شدند. در چین طرح‌های پیشگیری از بیماری اسپید و یا ایدز را راه اندازی کردیم. همه این با زندگی مردم عادی تغییرات می آورد.
an AIDS project in China massive effect on ordinary people's lives.
در مجمع دواس مسئله های مختلف بررسی می شوند. مثلا سال جاری در آستانه جلسه کنونی مجمع جهانی اقتصادی در قسمت های مختلف سیاره راجع به مناسبت جهان اسلام با غرب نظرخواهی انجام داد و در نتیجه این نظرخواهی روشن شد که مخالفت میان جهان اسلام و غرب در حال افزایش است. مسئله دیگری مورد توجه مسئله آب، تصفیه آن و استفاده عادلانه آب در جهان است. طبق تحقیقاتی که انجام گرفته است، حالا آب در بعضی از قسمت‌های سیاره به دارایی یا ثروت مبدل شده است. استفانی بلینکنه، کارشناس از پژوهشگاه بین‌المللی آب در استکهلم می‌گوید در سراسر جهان به اندازه کافی برای اهالی کنونی سیاره آب وجود دارد، ولی از آن عادلانه استفاده نمی کنند.
We have big hope in that because the financial aspect, we are more and more encouraging the ministers of finance.
ما از دواس امید زیاد داریم چون که برای سرمایه‌گذاری در این بخش بیش از پیش وزیران مالی را تشویق میکنیم تا که آنها برای تصفیه آب و بهداشت آن سرمایه بیشتر اختصاص دهند و تکنولوژی جدید خریداری شود. بنا به معلومات سازمان جهانی بهداشت، هر دلاری که در این بخش به مصرف میرسد 9 دلار به عنوان درآمد ناخالص فایده میآورد.
By the WHO gives probably a return by $9 for the gross development product.
مجمع اقتصادی دواس 38 سال پیش بار اول تشکیل جلسه داد و در جلسه های سالانه آن مهمترین مسئله های سال بررسی شده اند. در جلسه سال جاری یعنی سال 2008 مسئله های جلوگیری از تروریسم، راه های رسیدن به صلح خاورمیانه، راه های جلوگیری از گرمایش زمین و امثال آن بررسی می شود.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
و اکنون از دواس شویتسر این منطقه کاملا برپوش می رویم به تاجیکستان که امروز ها نیز کاملا برپوش است و اما با فرق ساکنان دواس این برف مردم تاجیکستان را شاد نکرده است، زیرا آنها بیش از یک ماه است باز از هوای سرد و بی‌برقی اذیت می کشند. همین لحظه ها که این برنامه پخش می شود هوا در پایتخت 15 درجه سرد است. زمانی که سری کار می آمدم بار دیگر منظره بناهای استقامتی بی‌چراغ دلم را فشار داد. در همین حال دیروز مسئولین حکومت شهر دوشنبه با برگزاری یک نشست خبری فعالیت شهرداری را در اکثر ساحه‌ها در حال پیشرفت ارزیابی کردند و این در حالی که مردم همه روزه از کمبود نیروی برق، آب پاک و کاری بدی نقلیات شهر شکوا میکنند. در نشست خبری شهرداری دوشنبه همکار ما عبدالقیوم قیومزاد شرکت داشت و برای ما این گونه گزارش فرستاد.
طبق اطلاع مقامات شهرداری دوشنبه، شروع از روز پنجشنبه 24 ژانویه برای مصرفات ساکنان پایتخت 1 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق اضافی انتقال داده می شود. جمشید منصورف معاون رئیس شهر دوشنبه که وضع تأمینات پایتخت با نیروی برق را توضیح می کرد گفت رهبریت شرکت آلومینی تاجیک راضی شد که از حساب کاهش دادن حجم استفاده نیروی برق این مقدار نیروی برق به ساکنان پایتخت انتقال داده شود.
رهبریت زاود آلومینی معلومات داد تا امروز 700 هزار کیلووات ساعت کم کردن و همین یک دو روز باید 300 هزار کیلووات دیگر را کم میکنند و به شهر انتقال میدهند.
جمشید منصورف معاون رئیس شهر دوشنبه. اما نشست خبری مسئولان شهرداری دوشنبه در حال دایر می شود که اکثر محلات پایتخت از استفاده نیروی برق کاملا محروم شده و انتقال ساعت بعی آن نیز رعایت نمی شود. در برخی از محلات پایتخت انتقال نیروی برق بیش از یک هفته می شود که کاملا قطع شده و در قسمت دیگر شهر شبکه های آبرسانی نیز از فعالیت باز مانده است. جمشید منصورف معاون رئیس شهر دوشنبه علت بدون آگاهی قبلی قطع گردانیدن برق و رعایت نگردیدن رجه انتقال آن در پایتخت را چنین شرح داد.
با رجه معین برق دادن به اهالی شهر دوشنبه قرار رئیس شهر دوشنبه قبول کرده شده بود که در اونجا محله به محله و نویه به نویه از ساعت چند دو چند برق قطع میگردد معین کرده شده بود. روبریت برق تاجیک برای پیش گرفتن صدمه پیش گرفتن همین حالتهای نخوش مجبور شد که قسمت شهر را به آگاهی قد گردوند.
معاون رئیس شهر دوشنبه گفت علت از فعالیت بازماندن شبکه های آبرسانی پایتخت نیز به نبود نیروی برق وابسته است، زیرا این شبکه ها توسط نیروی برق فعالیت می کنند. در پاسخ به سؤال رادیوی آزادی که چرا به رغم تاکید رئیس جمهور که به هنگام موردی بهره برداری قرار دادن چرخه نخست سنگ توده یک می گفت من بعد برای اهالی یک ساعت بیشتر نیروی برق داده می شود ولی برعکس انتقال آن به مراتب کاهش می یابد، معاون رئیس شهر دوشنبه گفت در حال حاضر استفاده از استحصال برق چرخه اول سنگ توده یک غیر امکان است، زیرا در حال حاضر برق تولید شده آن برای خود این نیروگاه استفاده می شود. در این نشست خبری ذکر کردید که برای مصرفات شبانه روزه پایتخت 10 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق لازم است، اما در حال حاضر برای ساکنان دوشنبه 6 میلیون و از این هم کمتر نیروی برق انتقال داده می شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ارزیابی شهرداری دوشنبه از کار یک ساله خود در پس منظر مشکلات زیادی ساکنان پایتخت.
برات و هم مردم آیا با کمبود بی برقی اعتراض نمی کنند؟ منظورم آنها بگیریم نمیگویند که برق نداریم و باز چرا برای برقی نبوده مبلغ پرداخت کنیم؟
هست این گونه سر و صدا هستند و اما فقط در کوچه و بازار. دیروز همکاریم با سفرگل عالمی از اداره فروش برق پایتخت دیدن کرد و شاهد آن شد که مردمی زیاده برای پرداخت حق نیروی برق در نوبت ایستادند. بیایید بهترش گزارش او را بشنویم.
زمان ما از اداره فروش برق پایتخت یا گورسوید دیدن کردیم، صحن، راه را و نزد پنجره خزینه‌دار این اداره را پرودم دریافتیم. ساکنان پایتخت برای سپاریدن پولی برق نوبت می پاییدند. بخشی اعظم کارافتادگان از صحبت با ما خودداری کردند و وقت سبب پرسیده می گفتند چی فایده دارد؟ گوییم یا نگوییم چی فرقی دارد؟ به هر صورت هیچ چیز تغییر نمی یابد. بله، این گیله مردم به شک درست است. اما به هر صورت در میان مردم کارافتاده اداره گورسوید ما افرادی را پیدا کردیم که جانبدار مقال مردمی از نگفتن گفتن بهتر است بودند. رجبعلی اسمت‌اللهیف ساکن ناحیه فیض‌آباد میگوید وی دانشجو است، اینچنین بعدی دست در بازار با بارکشی مشغول میشود. وی از حساب خوراکه و پوشاکش صرفه کرده پول برق را سری وقت میپردازد، اما در منزلی که وی اجاره نشین است پیوسته شبانه برق خاموش میشود و امکانی کتابخانی و درس تیار کنی برایش کم دست میدهد.
نصب کردم اما روز معین گفتگیش میا قد میکنه قوی برق در خانه دهگون کس کور نمیکنه، همه سپوریم. ما کور میکنیم، هم دانشجویم هم کور میکنیم در بزرگ، از همون پول میسپوریم.
با مصاحبی نوبتی همون که خود را احتم نبیف معرفی کرد، ما در صحن اداره گورسوید واخوردیم و میگوید در این روزهای سرد زمستان برق در محل زیستی آنها از دو روز تا یک هفته قطع میشود. اما با اندک دیرتر پرداختن پولی برق، کارمندان گورسوید آمده خطای برق را میبرند که در برخ موردها هنگامی پیوستن باعث به عمل آمدن صدمه های خوردی برقی میگردد. آقای اتم افزود
خنک است نشو که پیشکش رسمونیم الو کنید در سکسیا باید اون پلیتا ملیتا آخر چیزایی که مومونه
مثلا کودک مایده دارید چخیل گرم میکنید و بعد وقتی برق
خیب یا بچه هم میپیچونه خوبش میکنیم چیکو میکنیم ده که مایده رو بهر رو فریب هم میکنیم خیب هم که ادام که از خنو خودم کسال میشه.
مصاحبی ما میگوید او و نزدیکان و همسایه هایش به فعال شدن نخستین اگریگت نیروگاه آبی برقی سنگ توده یک با چشم امیدواری مینگریستند، اما
گفتن که یک ساعت زیاد میکنیم همون یک ساعت هم مینوس کردن و افشت سویت همشه خاموش کردن دیگه هم یک ساعت تکی بود همین ها خاموش کردن.
با همه کوشش ها و انتظاری های زیاد مسئولین اداره فروش برق پایتخت یا گورسوید حاضر نشدند در این باره با ما صحبت کنند و وضع موجوده را شرح دهند. اما تحلیلگران بر این نظرند که مشکلات بی‌برقی را در کشور تجارت آن به وجود آورده است. مهدی صابر کارشناس مستقل در این رابطه میگوید
اما در همین قاچاق برق خیلی زیاد است و حتی فاکتوری است که من امروز تا 5 میلیون گفته است که قوای برق برای قاچاق و دیگر جمهوری داده می شود. البته باید که ما اول تویسانه رو باید به حساب بگیریم اینجا که از چه شرایط است بعد ما اینا بعد دیگه مثلا انتخاب کنیم.
در همین حال بنا به اظهارات اخیر شرکت برق تاجیک انتظار می رود در نیمه دوم ماه فوریه به مشکل بی برقی افزاید، زیرا طبق اطلاع همین منبع بنا به سردی بی سابقه و کم شدن آب آبانبار نیروگاه بزرگترین تاجیکستان نارق نمی تواند با تمام اقتدارش فعالیت کند. مسئولین شرکت برق تاجیک اینچنین اعلان شدن حالت اضطراری را نیز استثنا نمی کنند. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود از پرداخت حق نیروی برق در اداره تقسیم برقی پایتخت تاجیکستان. و اکنون همراه با همکار دیگرمون در شهر دوشنبه اسلام مومنزاد با خیابان‌های برف پوش پایتخت می رویم و از روح راه گذران سوال میکنیم که بی برقی به روز و روزگارشان چی تأثیری گذاشته است؟
من سیوز بود تماما برق، یکون ساعت برق نمیتیم، برق نداریم، کودکی یک ساله داریم، همون تماما بود که گلیمو هم حوزه نام کشتگیر است، گشتن نمیشد، آخی که بود درمگیر در طور بود من خونه بود در بلنسی وزاد اجتماعی بباشد، در بلنس وزاد اجتماعی، دارم که در اطراف هم کارخونه نوبیلات سویت هسته برق هسته هم در از روز بود چیز هوا اگر 200-300 متر هوا نخود ایلوجی ایسو بیچی شده یا اینکه ایسو پیوست کردن شدن که ما از برق تامین شد اونجا بغرد ما 70 معیوبی گروه هرخیله هستن زندگی میکنن در اونجا 70 معیوبو هستن.
اصلا دارمی خانوی 4-5 چونه بیتونی باور کنید همین 2-3 ساعت برق نمیتین اونجا با دیگر زندگی کردن مشکل، کودک هم کسل میشود، کلان هم کسل میشود، آخر بسیار سخت است، بسیار سخت است. ما اگر واقع بینانه گوییم بسیار سخت است زندگی بی برق.
سوید دارید یا نه؟
برای دارید همین سانکتوده چیه ایلان کردن و سیتا گم شجوره
سوید ندارم.
نه
خونه
سنه چکل گرمی کنید؟ خونه هم تاجی گیدی کورپه همین بالا میپرده کارنگه خواب میگه خدا خدا تمام. رو برای کشتن جرشون سواد ندارن، خشتبار فقط میجرن تقسیمات کار رئیش کار ها یکان الگوریتم کار نمیدونن از کچه همون را اخبار شدن نمیجرن
سبب بسویتی همینه
نه فقط بیسیتی جورا و سبب اینو چند سال میگه نوراک دوتا باید میکنیم انا با گروزن که افغانستان میفروشن یه سوی فروشن اسم خیلی فروشن مالک اینم در کار دیکه اول همین خلق خودهی دارن کردن
همین
کردن نکر البته چی من نگاه کنم کچه با گشتی من خونو شب میدونی همین کودکوی نیبیرهای من چی خیلیم جوا خونه با من رو نوی تجربه که و از بیتون ساخته شده که انا باز همین سر ساعتی 7:20 دادن 8 با کشتن.
شما در کدام
محله؟ محله اسپیچک دو با
سیستا
تا شب هم نمک شد شب یک مراتبه اکی نمی خونوکی یک مراتبه شب 2 ساعت مورد همون هم خیلی با سبب بی وی بود با برقرار کرد.
نیست حکومت گفته سعی کرد چون که سوید نیست آخیم که چکار کنیم پیچگم به مونه معلوم میکنیم گرمی شد گری جاجت نیست
خونه تانه چخیل گرمی
شد خونه پیچگم موندگی کمر گرفتی معلوم کاریسی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. دیروز ما درباره یک نامه ساکنان شهر چکالوی استان سغد گزارش پخش کرده بودیم که در آن مردم از وضع سنگین خود در این روزهای سرد شکایت کرده از رئیس جمهور امام علی رحمان خواستار حل مشکل بی‌برقی‌شان شده بودند. اما شاید همین گونه شکایت را روزهای نزدیک مسئولین برخی از کارخانه ها به رهبری کشور ارائه کنند. در سغد اخیراً کمیسیون ویژه به خاطر نظارت انتقال برق به کارخانه های عظیمی صنعتی ولایت تأسیس شد. تاسیس این کمیسیون با تصمیم شرکت برق تاجیک برای انتقال برق فقط برای کارخانه های از لحاظ استراتژیک مهم، چون کارخانه آلومینیوم تاجیکستان، کارخانه سیمنت، کارخانه های نانپزی و بیمارستان ها مربوط است. و اما حال دیگر کارخانه ها چی خواهد شد؟ ما از همکارمان در شهر خودجند معصوم محمد رجب خواستار پاسخ به این سوال شدیم.
در ولایت سوخت صبح روز چهارشنبه یک ستاد ویژه اوید به مسئله تنظیم برق به کارخانه های صنعتی تاسیس شده است و به گفته مسئولین حکومت سوخت این ستاد به این ستاد حقوق داده شده است که در هر وقت شبانه روز میتواند انتقال برق به کارخانه صنعتی را در زمان قطع کند، خصوصا کارخانه هایی که دارای اهمیت اول حساب کرده نمی شود. در حال حاضر در سوق 224 کارخانه صنعتی پورا یا اینکه با کم اقتدار کار میکند و از این کارخانه ها 100 کارخانه کارخانه کارکرد محصولات عنوان کرده شده است و به گفته نجم الدین عطایف سردار بخش صنعت سوخت، خصوصا این کارخانه ها می توانند امیدوار باشند که در هر وقت شبانه روز انتقال برق لیمیتی هم به این کارخانه ها می تواند از جانب ستاد ویژه قطع کرده شود. در حال حاضر به گفته همین منبع ولایت سوخت به جای 7-8 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز تقریبا 5 میلیون کیلووات ساعت برق دریافت میکنند. این برای برآورده ساختن نیاز استان سوخت با برق کافی نیست، چون که به گفته متخصصین استان سوخت در شبانه روز به تقریبا بیش از 15 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز برق نیاز دارد. در همین حال به گفته آقای عطایف در خوجند مرکز استان سوخت که بیشتر کارخانه های صنعتی در همین جا واقع است، تقریبا بیش از 30% برقی بسیار محدودی از روی لیمیت برای کارخانه های صنعتی جدا کرده شده است و سیستم های تامین آب برای عموما اهالی و دیگر کارگاه ها 10% برق را استفاده می کند، در حالی که همین کارخانه های مهمی، کارخانه های دارای درجه اهمیت اول در منطقه شمالی تاجیکستان امروز ها از برق محرومند و با نیم و یا کمتر اقتدار خود کار میکنند و بسیار کارخانه های خرد و میانه، خصوصا کارخانه های شخصی، پورا از فعالیت مانده اند. کارخانه های کوچک، کارخانه های میانه تقریبا از برق محروم هستند.
معصوم محمد رجب همکار ما در شهر خوجند بود با اطلاع مفصل درباره تاسیس یک کمیسیون ویژه به خاطر نظارت انتقال برق به کارخانه های عظیمی صنعتی استان سوخت.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
بررسی موضوعهای تاجیکستان در مجله بامدادی ما ادامه دارد. شرکت هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر اظهار داشت که شرکت های هوایی دیگر کشورها در راه گسترش پروازهای تاجیک ایر مانع ایجاد میکنند. همزمان رهبران شرکت ادعای بعضی از شرکت های خارجی در مورد از سوی تاجیک ایر مونوپولیا شدن میدان هوایی شهر دوشنبه را رد کرده گفته است. همه شرکت های هواپیمایی می توانند به سمت های گوناگون چی در داخل و چی به خارج تاجیکستان پروازها انجام دهند. ادامه موضوع در گزارش همکارم در دوشنبه ناصر جانی مامورزاده.
شرکت هواپیمایی تاجیک ایر را عدم رابطه هوایی با ازبکستان متاسف کرده است. حکیم شوتیلویف رئیس این شرکت با تاکید به این نکته در جمع خبرنگاران گفت تاجیک ایر طی چند سال اخیر با مقامات ازبکستان در مسئله افتتاح خط سیری دوشنبه تاشکند گفتگو میکند، اما برای رسیدن به این هدف مناسبات سیاسی دو کشور خلل میرسانیدند. حکیم شوتیلویف رئیس شرکت تاجیک ایر:
بین ما و ازبکستان تا حال مسئله
انتقال مسافران این پرابلم حل نشده است. من امیدم تا چند روز باعث افسوسی ازبکستان است. ما افسوس میخوریم. سبب است بیدن همین باد و هوای سیاسی به این وای اقتصادی ما ضرر ورده شده است. یا دیگر فهمی هیچ نشده است. صد در صد این مارشروت ها اگر کشوده شون بین دوشنبه تا اسکان با منفعت ازبکو میشه. چون که وایا رئیسایی که دیگر طرف دارن توسط ما آدم مسافرای ما میرفتگی به طرف مسکو و اینیم توسط تاشکن میرن با فایده وایا خیلی میشه.
آقای تیلویف بر این نظر است که در صورت لغو نظام روادید میان تاجیکستان و ازبکستان افتتاح خط سیر دوشنبه تاشکند ممکن خواهد بود. تنها شرکتی هواپیمایی تاجیکستان همچنین خواستار باز کردن خط سیر دوشنبه اشقابات تهران شده است، اما جانب ترکمنستان از این پیشنهاد تاجیک ایر استقبال نکرده است. اما این شرکت مشکل دیگر هم به سر داشته است که به قول رئیس آن حاکم شو تیلویف در حل این مشکل دست کوتاه دارد.
ما میتونیم امیر دو 5 تا سمالات اجاره گیریم. لکه سوال پیدا میشه کجا پرواز کنیم؟ به سمت روسیه همون سازشنامه که سال 1997 جناب ماستونگولوف امضا کردگی بود در اونجا نوشته است 4 تا شهر مسکو. تمام. از مسکو نوشتگی هم میکنه از 100 تا شهر میتونه 4 تا اروپورت ما پرواز کنن. ما دو مراتب سال گذشته واخوری کردیم قطعی حکومت اویاسیونی روسیه. برای چی شما باید پرواز کنین؟ ما حقوق نداریم. نگه همین خیلی امضا شده که شرط نما. ما باید دیگر کردن نمیخواهیم. نم نبیگد نگواره. پره همه روی راست گم میزنم. ما میگم آخه این دیسکریمیناسیه.
حاکم شد تیلویف رئیس شرکت تاجیک ایر و اما تحلیلگران محلی سبب ناکامی های تاجیک ایر در مناسبات با شرکت های کشورهای همسایه را در غیر کسبی بودن مسئولان آن و هم نبود هواپیماهای معاصر به خطر میدانند. کارشناس مستقل مهدی صابر:
گویاکی در منطقه یا که بیرون از منطقه مناسبت های مثلا تاجیکستان با همه کشورهای خوب باشد، وقتی که برای یک ویزا گرفتن ماها تکاپو کردن در کار، مثلا در برای کشادن روی مثلا هوایی این روز حاجت گپ هم نیست. اگر این یک جهت مسئله باشد، مسئله دیگه اون است که خود همین تاجیک ایر تکنیکی که دارن مثلا عملیات ها یا بوئینگ ها همه فرسوده هستند. الکی اینها را امکانیتی مثلا در سطح بین خلقی استفاده کردن نیست. اینا همشون اورینی میگن. از همین سبب مثلا در مثلا روسیه دولت های ترقی کرده چنین مثلا هواپیما ها را نمیخواد در کشورهای پیدا شود.
مهدی صابر کارشناسی مستقل: و اما تاجیک ایر میگوید برای رشد مناسبات با شرکت های کشورهای خارجه تلاش ها دارد و در این ارتباط نتایج اولیه نیز حاصل شده اند. یک شرکت فرانسوی وعده کرده است که با مصرف 17 میلیون یورو در فرودگاه دوشنبه یک ترمینال جدید بنیاد میکند. در سال جاری همچنین پرواز هواپیماهای بارکش میان تاجیکستان و ازبکستان شروع شدند و تاجیک ایر تصمیم دارد امسال جغرافیای پروازها را نیز تا اروپا گسترش بدهد. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، تا این لحظه درباره روز اول فورم جهانی اقتصادی در داووس سوئیسریا، بررسی یک سال فعالیت شهرداری دوشنبه، وضع پرداخت حق نیروی برق در پایتخت، تأسیس یک کمیسیون ویژه به خاطر نظارت انتقال برق با کارخانه های عظیم صنعتی استان سوخت و همچنین از نشست خبری شرکت تاجیک ایر گزارش ها پخش کردیم. حالا بیاید همراه ببینیم که در کلبار مجله بامدادی باز کدام مطالب جای دارند. کره شمالی از فهرست کشورهای سرمایه گذار تروریسم خارج نخواهد شد. چرا؟
تفسیری خطلانی چیگونه تفسیر است و آن را به کدام خاطر نشر کردند؟
و مقامات عربستان سعودی به زنها اجازه دادند که در مهمانخانه ها تنها زندگی کنند.
شنوندگان گرامی، مطالب جالب دیگر هم در کلبار مجله داریم و همچنین چشمانداز خواهیم داشت به محتوای مطالب اصلی نشریه های چاپی دوشنبه، و اما این همه بعد از پخش یک ترانه.
باشم که در آی بدرون شش تا باشم که در آی بدرون سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرون مثل گل خیمه زنی گرد سرون سنما 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 باشم که درای بدنو شانه به شانه می زنی کاکولتا تا نم نمی آب می کنی سنبولتا دریای حلاوت زی من می گذرد دریای حلاوت زی من می گذرد کودا نکند خدا بهار گلتا کودا نکند خدا بهار گلتا شم که در آیم بدرو سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرو سنما 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 سنما
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز پنجشنبه 24 ژانویه سال 2008 میلادی است و بار دیگر یادآور میشوم که این نشر مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور و شهر دوشنبه همکارم برات یوسفی برایتان معرفی میکنیم. طوری خبر دادیم دیروز بانک مرکزی امریکا نرخ بهره را به خاطر کاهش تنش ها در بازارهای جهانی کاهش داد و این باعث کم به اعتدال آمدن وضع بازارهای سهام آسیایی گردید. و اما بانک مرکزی اروپا گفته است که از این اقدام امریکا پیروی نخواهد کرد. پایین روی بورس ها در بازارهای سهام در آسیا در آغاز هفته جاری نگرانی ها از احتمال پایین روی نشان داده های اقتصادی در عالم را به میان آورد. و این روزها همه رسانه های خبری اصطلاح های نادری را چون ریسیسیا، قیمت سهام و نرخ بهره استفاده می کنند. این اصطلاح ها چی معنی دارند و چگونه تشریح می شوند؟ از همکارم سلیمی ایوبزاد می شنویم.
برای تو اندازه فهمیدن آن که چرا در اطراف اقتصادی ایالات متحده شهر و شعب برخواسته ارزش سهمیه ها در بازارهای بین الملل با سرعت پایان می افتد، باید نخست به اصطلاح ریسیشن یا پسرفت توجه کرد. بنگاه ملی مطالعات اقتصادی امریکا، پژوهشگاه غیر تجارتی با تاریخ قریب 90 ساله، پسرفت را کاهش بیش از چند ماهه جدی فعالیت های اقتصادی در همه رشته ها می نامد که عادتاً از نشان دهنده های مانند درآمد ناخالص ملی، شغل، مزد و تولیدات صنعتی نمودار می شود. پسرفت در اقتصادیات امریکا ضمن پیوندهای خیلی زیادی پرپیچ آن با کشورهای جهان می تواند خیلی به زودی گاهی حتی فوراً به وضع اقتصادی در این ممالک تاثیر گذارد. ولی هنوز چنین پسرفت شروع نشده است می گویند برخی از اقتصادشناسان، اما برخی دیگر می گویند که هست امریکا به اوج آن رسیده است. دکتر فریدون خواوند اقتصادشناس و استاد دانشگاه در پاریس سبب اساسی وضع فعلی را این گونه شرح می دهد.
بانک های آمریکایی با بیمسئولیتی تمام مقادیر زیادی وام اعطا کردند به خانواده هایی که توانایی بازپرداخت اونها مورد تردید بود و این اسناد مربوط به بدهکاری این خانواده ها از طریق تکنیک های بانکی منتقل شده به بسیاری از بانک های اروپایی، چینی و ژاپنی و در واقع اون بانک ها هم درگیر این مسئله هستند.
جناب خواوند همچنین کاهش مصرف در امریکا و افزایش بی‌سابقه قیمت نفت را دو سبب دیگر پسرفت اقتصادی ایالات متحده می‌داند. کم شدن خواهش و توان خریداری امریکاییان که از مصرف کنندگان اساسی جهان به شمار می روند، سه یکی مال برای آنها تولید شده را در انبار و رف فروشگاه ها باقی گذاشتند و نرخ بلند نفت به افزایش خراجات و در پی بلند شدن قیمت ها سبب گشت. اما هم دکتر خواوند و هم کارشناسان دیگر بر اینند که هرچند امریکا در یک واکنش فوری شاخص بهره بانکی را پایین برد تا گرمی بازار را حفظ کند، هنوز نه همه جنبه های بحران نفت خود را هویدا کرده اند و فاینانشل تایمز امروز نوشت آشفتگی بازار شبیه فیل است در خانه تاریک. و استاد بازی های بازار بورس جورج سوروس میگوید این بدترین بحران مالی در 60 سال اخیر است. طور معلوم سرمایه و سود گرداننده اساسی اقتصادیات جهانند. ولی ویلیام نیسکنن، سابق مشاور اقتصادی حکومت پرزیدنت ریگان میگوید بحران هنوز تنها در بازار پول رو زده است و ممکن است کوتاه مدت باشد.
فکر نمی کنم چیزی به اقتصادیات جهان تهدید کند، زیرا حادثه هنوز در محدوده صنعت مالی قرار دارد و برخی از نهادهای مالی واقعا زیر خطرند.
اما اندرس اوسلوند، بنیادگذار پژوهشگاه اقتصادیات اروپای شرقی در استکهلم و سابق مشاور اقتصادی حکومت‌های روسیه، اوکراین و قرغیزستان میگوید اقتصادیات آمریکا پای به ورطه بحران گذاشته است.
حسی من از آن چیزی که میبینم این است که نفس کسادی بروی میرسد. میشود گفت دوره خوب خیلی دراز بود و گاه تکانی هوشیار کننده به عمل میآید.
به عقیده اوسلوند پسرفت اقتصادی به بازار بورس در روسیه و اوکراین علکه ضربه زده است و کاهش با سرعت نرخ نفت طرحهای اقتصادی این کشورها و همچنین قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان را تغییر خواهد داد. اکثر تحلیلگران در پاسخ به سوال تاثیر احتمالی این پسرفت به کشورهای چون تاجیکستان دشواری میکشند، زیرا به گفته اقتصادشناس تاجیک طاهر عبدالجبار اقتصادیات تاجیکستان با اقتصاد جهان پیوند ناچیز دارد و برخی از روندهای جهانی در این کشور تاثیری عکس داده اند و میگوید
در مجموع اقتصاد تاجیکستان در کوتاه مدت اگر بیشتر زیر تاثیر روندهای داخلی و خواسته های نشندان عقلانی حکومتداران است، ولی در دراز مدت بدون شک روندهای جهانی سر تاجیکستان تاثیر خواهند گذاشت و بدی کار در اون است که این روندها در اون صورت به یک بارگی تاثیر می آورند.
جناب عبدالجبار بر این است که همه گونه پسرفت یا بحران در روسیه اینچنین به درآمد مهاجران تاجیک اثر خواهد کرد که به اصطلاح او برتر از قرض و وام های خارجی نقش مواد سوخت اقتصادیات تاجیکستان را اجرا میکند. ولی آنا والکا، کارمند پژوهشگاه اکونومیست در لندن، اثر دیگری بحران را تاکید میکند. خانم والکا میگوید یک تاثیر جدی بحران این خواهد بود که سرمایه گذاری به این هم کمی خارجی به اقتصادیات تاجیکستان کاهش مییابد. حداقل می افزاید او قزاقستان ضمن ضرر از این بحران سرمایه گذاری خارجی خود را کاهش می دهد، این هم در حالی که آن برنامه هایی را در قرغیزستان و تاجیکستان در نظر گرفته بود. یگانه نکته امیدوار کننده در این فرایند سخنانی چندی از کارشناسان است که میگویند بحران چقدر سخت هم باشد کوتاه مدت خواهد بود، از 6 تا 9 ماه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226، رمز میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنوندگان گرامی، طوری در بخش خبری شنیدید، دانا پیرینو سخنگوی کاخ سفید گفت کره شمالی تا آن زمانی که فهرست کامل برنامه های هسته ای خود را پیشنهاد نکند از روی خط کشورهای سرمایه گذاری تروریسم خارج نخواهد شد. پخنیان قبلا اعلان داشت که تا 31 دکبر سال گذشته اطلاع کامل درباره پژوهش مؤسسه های هسته ای خود را در اختیار کشورهای وارد مذاکرات آید به برنامه هسته ای کره شمالی میگذارد و اما تا هنوز این کار را انجام نداده است. سال گذشته در نتیجه مذاکرات ششگانه کوریاهای شمالی و جنوبی، ایالات متحده، روسیه، ژاپن و چین، پخینیان بر عوض کمک‌های بین‌المللی کار ریاکتور هسته‌ای یونگبون را قطع کرده بود. تفصیلات بیشتر را از همکار ما در شهر نیویورک لطیفی لطیفی بشنوید.
دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که باقی ماندن کره شمالی در این فهرست حتمی نیست. با وجود این او افزود که قبل از برداشتن گام بعدی پخینیان باید اطلاع کامل درباره برنامه هسته‌ایش را پیشکش کند. خانم پرینو اظهار نمود که حالا با اصطلاح توپ در نیمه میدان کره شمالی قرار دارد و آمریکا انتظار پاسخ پخینیان است. سال گذشته در چهارشنبه مذاکرات شش جانبه با شرکت چین، ژاپن، کره‌های شمالی و جنوبی، روسیه و ایالات متحده آمریکا موافقت حاصل شده بود که پخینیان تا 31 دکمبر سال 2007 در باره فعالیت های هسته‌ایش گزارش مکمل می‌دهد. در عوض این واشنگتن و شریکان دیپلماتیش عهده‌دار شدند که با کره شمالی بیش از 1 میلیون تن سوزش‌واری و یا نمود دیگر منابع انرژی انتقال دهند و همچنین این کشور را از فهرست کشورهای سرمایه‌گذار تروریسم خارج کنند. کشورهای وارد به این فهرست با کمک‌های بین‌المللی دسترسی ندارند و همچنین از گرفتن قرضهای نهادهای مالی جهانی محرومند. خانم پرینو افزود که طبق سازشنامه میبویس هر یک اقدام در عوض اقدام جانب دیگر گرفته میشد و چون پخینیان در این سمت هیچ حرکت نمیکند کره شمالی در فهرست باقی خواهد ماند. ضمن سال گذشته کره شمالی با عوض کمک بین‌المللی کار ریاکتور هسته‌ای یونگبون را قطع کرد و این را ناظران تسلیحاتی آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای نیز تایید نمودند. اظهارات کاخ سفید یک روز بعد از آن صدا داد که مسئول وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور عملیات ضد تروریستی دل دیلی به خبرنگاران گفته بود که فرصت آن رسیده است کره شمالی از فهرست کشورهای سرمایه‌گذاری تروریسم خارج شود، زیرا وضع فعلی آن جوابگوی طلبات آمریکا است. یادآور می‌شوم که بجز کره شمالی، واشنگتن به این فهرست کوبا، ایران، سودان و سوریه را نیز شامل کرده است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
سرمایه به سابقه به برقی شروع کاری چرخه اولی نیروگاه سنگتوده یک حتما از مطالب اصلی نشریه های چاپی دوشنبه اند که همین صبح به دست خوانندگان می رسند. اول ما این نشریه ها این مسائل را چگونه تشریح و باز روی کدام موضوعهای مهم و جالب دیگر تمرکز کردند؟ پاسخ این سال را همکارم براد می داند که قبل از شروع برنامه و در این سرمایه شدید به چاپخانه رفت و هفتانامه های تازه چاپی دوشنبه را دسترس نمود. براد؟
تشکر سید قاسم. واقعا سردی به سابقه در کشور و کمبود شدید برق همچنین شروع کاری باز یک نیروگاه برقی آبی در تاجیکستان در سرخط نشریه های چاپی امروز دوشنبه قرار دارد. نشریه ملت با نشر خبری آغاز با کار کردن اگریگات نخستین نیروگاه سنگتوده یک نوشته است که رئیس جمهوری تاجیکستان در رسم افتتاح این نیروگاه به مردم کشور وعده داد که از امروز به بعد انتقال برق به ساکنان یک ساعت افزایش می‌یابد و اما می‌نویسد این وعده پرزیدنت به مردم تنها یک وعده باقی ماند، زیرا مقامات انرژی کشور در اکثر مناطق جمهوری بر خلاف در این روزهای سرما معیار انتقال برق را شدیدتر کردند. در رابطه همچنین اطلاع داد است که قیمت برخی تولید شده نیروگاه سنگتوده یک و ساکنان تاجیکستان را شرکت رواس روسیه موقتاً 3.2 درهم مقرر کرده و گفته است با شروع کامل این نیروگاه برخی تولیدی آن با ساکنان تاجیکستان نه کمتر از 3 سنت آمریکایی و یا 10.5 درهم مقرر خواهد شد. ملت همچنین در این شماره خود صحبت اختصاصی با سفیر بریتانیا در تاجیکستان گرم لوتین را انجام داده و در بستگی به تغییر و اضافه های اخیر پارلمان به دو قانون تاجیکستان مطلب نشر کردن نوشته است به مالکیت خصوصی تبدیل کردن زمین در تاجیکستان خلاف سرقانون کشور است. هفتنامه روسی زبان ازیا پلیوس از سردی در 25 سال اخیر به سابقه کشور خبر داده و نوشته است در این روزهای سرترین مسئولین شرکت برق تاجیک معیار انتقال برق به ساکنان را تا حد نهایی کاهش داده و از مردم دعوت کردند که باز هم تحمل کنند و در رفع وضع بحرانی انرژی در تاجیکستان تنها با گرمشوی حرارت هوا امیدمندند. روزنامه افزوده است مقامات برق تاجیک میگویند ما به زمستان امسال خوب آماده بودیم اما انتظار نداشتیم که حرارت به صورت بی‌سابقه سرد میشود. اما نشریه همچنین خبر داده است معیار شدید برق در پایتخت شهر دوشنبه فعلا جاری است و گفته شهرداری دوشنبه تا انتهای ماه ینوار ادامه خواهد کرد. در ضمن نشریه دیگر روسی زبانی وچرن دوشنبه نوشته است زمستان امسال در برابر و در برابر این شرکت برق تاجیک تحمل پذیری مردم تاجیکستان را امتحان دارند که تا کجا زنده میمانند و می نویسد همچنین این چنین بحران انرژی در کدام یک کشور دیگری سابق شوروی وجود ندارد. نشریه همچنین خبر داده است که مشکل بی‌برقی در جمهوری هممرز ازبکستان باعث تظاهرات مردم گشته و ساکنان با نشان اعتراض راه ها را بستند. اما با فرق از تاجیکستان این اعتراض مردم در کشور همسایه با نتیجه بوده و به منزل هایشون برق دادند. ویچرن دوشنبه همچنین با قبل از اطلاع اخیری مقامات وزارت مهنت و حفظ اجتماعی نوشته است فعلا 50% ساکنان تاجیکستان زندگی پایین تر از خط فقر داشتند. و هفتنامه فرج با نشر چند مطلب در رابطه با موضوع رقم یک امروز تاجیکستان یعنی سرمایه شدید و ببرقی از اون شدیدتر چند موضوع مهم دیگر را نیز مطرح کرده است. فرج از قبرستان جسدهای نامعلوم پریپچینسکی شهر مسکو گزارش ویژه تهیه کرده نوشته است که در این قبرستان شاید ده ها مردکار تاجیک که به نام نشان غیب زدند و یا صاحبانشان مبلغ آوردن جسد را نداشتند گرانده شده است. نشریه همچنین نامه دادی مسئولین اتحادیه سینماگران تاجیکستان به عنوان رئیس جمهور را نشر کردند. در این نامه مسئولین اتحادیه سینماگران گفتند مقامات مسئول تلویزیون سفینه ساختمان این اتحادیه معروف با خانه کینو را که سالها در آن فعالیت داشتند از آن خود کردن است.
تشکر و سپاس از همکارم برات که ما و شما را با محتوای مطالب اصلی نشریه های چاپی دوشنبه آشنا کرد. نشریه هایی که همین صبح به دست علاقمندانشان می رسند. و برای شنوندگان ارجمند یادآور می شوم که این بررسی مطبوعات در سامانه اینترنتی ما نیز قابل دریافت است.
www.ozodi.org
مجله بامدادی را ادامه می دهیم. در تاجیکستان برای نخستین بار تفسیر قرآن شریف با زبان تاجیکی سیریلیکی اساس نشر شد. تفسیر مختصری خطلانی با کلک فقیه جوان محمد اقبال صدرالدین خطلانی متعلق است که در 3 جلد 1800 صفحه و با تعداد 2000 نسخه چاپ شده است. تفسیر مختصری خطلانی را در زمان اوج حرکت‌های ارتجایی در آسیای مرکزی که آن را کارشناسان بر اثر بی‌سوادی کامل و ناکافی جوانان از متن اصل قرآن بسته می‌دانند، یک عمل جلوگیری از پیمان‌های ارتجایی و نموی این حرکت‌های متعصبی خواندند. تفصیلات موضوع در گزارش سیاف میزراب همکارم در دوشنبه.
اخیراً در تاجیکستان 3 جلده تفسیر مختصر خطلانی نشر شد. شارح مفسر و گردآورنده آن محمد اقبال صدرالدین است که نوابسته به 39 سال جوانی داننده خوبی کلام الله محسوب می رود و میان اهل تقوا و طریقت در فقه از احترام ویژه برخوردار است. و اما چرا تفسیری خطلانی؟ محمد اقبال صدرالدین مترجمی بیش از 12 کتاب دینی و مفسر قرآن مجید می گوید.
هر تفسیر قرآن کریم است برنامه های گوناگون مسما هستند. البته چنانه که در همسایگی ما افغانستان تفسیر کابلی است و یا تفسیر حسینی است و یا تفسیر بغوی است و یا دیگر تفسیرهای دیگر و ما هم فکر کردیم که باید تفسیر خودمون را به یک نام بگذاریم که دلالت کننده به قدامت و به گذشته تاریخی همین میهن و همین تاجیکستان عزیزمون داشته باشد و با مشورت دوستان و برادران کوشش کردیم که نام همین را به تفسیر مختصر خطلانی نامگذاری کنیم.
کتاب مزبور با پیشگفتار شیخ امان الله نعمتزاده رئیس مرکز اسلامی و شورای علمای اسلامی جمهوری تاجیکستان و ایشان معروف جان ایلوکی یکی از دیگر فقیه شناخته شده در کشور منظور اهل تقوا شده است و اما در عالم اسلام تفسیرهای بیش از پندار بودند و تفریقه تفسیر مزبور در چیست؟ عالمان فقه گفتند که سراغاز این برای نخستین بار است که یک تاجیک و با حروف سیریلیک اساس شرح قرآن نوشته است و از سوی دیگر در 100 صفحه آقای خطلانی بر شناخت قرآن کشیده است و اخبار مفصل بر پیدای کتاب خداوندی نزول آن اطلاعات در مورد وحی تاریخ ترتیب نسخه مصحفی آیات شریف اعراب روایات حسنه را بر رشته پژوهش کشیده و دور از صدف گفته ها را پس از تحقیق جد گردآور کرده است.
تفسیر مختصر خطلانی حدود 100 صحیفه اولش درباره نزول قرآن و درباره وحی و چگونگی نازل شوی قرآن و عموماً علوم قرآنی صحبت میکند.
برطریت دیگری تفسیر جدید این است که محقق پس از تهیه مقدمه مفصل پیرامون قرآن هر سوره را با شرح کامل از ماهیت آن آورده و متن کلام شریف را در ترجمه روان تاجیکی و تفسیر عبرت‌آموز برخی از آیات پیشکش نموده است. روی هم رفته مفسر در آخر شرح هر سوره با 10 سوال و 10 جواب به خواننده با مکالمه و بحث می پردازد و بر دانش قرآنی مطالعه‌گر می افزاید.
متن اصلی قرآن را در طرف چپ جایگیر کردیم، ترجمه قرآن را در طرف راستش تا خواننده اگر خواننده تواند قرآن را میتواند که قرآن را خواند و اگر نتواند خواننده از ترجمه او استفاده میکند میرود. و کتاب در 3 جلد چاپ شده است و جلد اول حدود 600 صفحه و جلد دومش که باز 10 پاره مبین است، اونم حجمش حدود از 400 صفحه زیادتر است و جلد سومش قریب 700 صفحه است.
علمای فقه گفتند کتاب مزبور با زبان فصیح و روان تاجیکی انشا شده است و برای هر تنی که میخواهد به واسطه از کلام خداوندی آگاه باشد دستوری خوب است. کارشناسان میگویند در زمان اوج تعصب و دینگرایی که روندهای ارتجایی از نادانی و کمدانشی مردم به ویژه جوانان سوء استفاده برده و آنها را بر حرکتهای ارتجایی میکشند، نشر تفسیر مختصر خطلانی طلب زمان است که به هواداران اسلام ناب امکانیت فراهم میآورد تا به واسطه از دریچه حکمت بر قرآن شریف نظر دوزند. سیاف مزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نشر تفسیر قرآن شریف در تاجیکستان با زبان تاجیکی و خط سیریلیک.
و اکنون یک خبر جالب. در عربستان سعودی با خانم ها اجازه دادند که در مهمانسراها تنها، یعنی بدون رهبلدی شوهر و یا دیگر پیوندانشان از جنس مرد زندگی کنند. تا روزهای اخیر زنها از امکان در حجره های مهمانسراها تنها زیستن محروم بودند و باید آنها را حتما یا شوهر یا فرزند و برادرانشان همراهی میکردند. و امری شاهی عربستان سعودی این قانون لغو شد، اما با وجود این کارمندان مهمانسراها مسئولند که درباره زنهای در حجره تنها به پلیس اطلاع دهند. با اطلاع خبرگزاری رویترز این امر از سوی وزارت امور داخله و پلیس شریعت عربستان سعودی تهیه شده است. قوانین شریعت در عربستان سعودی تا هنوز باقی ماندند و زنها از جمله از حقوق رانندگی و یا سفر به خارج بدون رهبلدی مردها محرومند. شاهی عربستان سعودی باره گفته بود که آماده است محدودیت رانندگی برای خانم ها را از بین بردارد، اول ما فقط بعد از آن که جامعه به این کاملا آماده شود. و شنوندگان ارجمند، اینجا می رسیم به پایان نشر اولی مجله بامدادی و حالا بار دیگر سرخط مهمترین رویدادهای عالم را برایتان یادرس می کنیم. واشنگتن گفت کره شمالی تا آن زمانی که فهرست پره برنامه های هسته ای خود را پیشنهاد نکند از روی خط کشورهای سرمایه گذاری تروریسم خارج نخواهد شد.
یهود اولمرت گفت که اسرائیل از ژرف‌تر شدن بحران بشری در باریکه غزه جلوگیری خواهد کرد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دعوت مقامات عراق برای تشریف به بغداد را پذیرفت.
و در شمال لهستان یک هواپیمای نظامی بارکش سقوط کرد. شنواندگان ارجمند، اینجا نشر اولی مجله بامدادی روز پنجشنبه 24 ینوری سال 2008 پایان می‌یابد.
و اما برنامه ما ادامه دارد. بعد چند لحظه نشر فشرده اخبار جهان، سپس مجله آینده ساز، برنامه موسیقی آینده ساز و ویژه گفتار علم و فناوری تقدیم می‌شوند. و اما حالا فرصت داریم که با هم یک پاره ترانه بشنویم.
بشنواد نی چون حکایت از جدایی